بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم دوره تخصصی مدیریت زمان و برنامه‌ریزی فردی، سطح مقدماتی، استاد مطلبی پور، مهر ماه 1401.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات خط بفرمایید. خب این صلوات که به درد خواهر پدر گرامیتون میخورد، صلوات خط بفرمایید. آقا صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل
خب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. هدیه کنیم به بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه و ام المصائب حضرت زینب کبرا صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
احیانا توی این ساعت خالی که فرصت پیدا کردید برید خلاصه در مکانهای تنها بشینید و خوب فکر بکنید، به نکته جدیدی رسیدید، بخواید سوالی رو بپرسید؟ خیلی اگر اهدافش رو کوچیک انتخاب کرده باشه قطعا همینطوره. راست میگی، حالا تو بحث اهداف میرسیم. دوست بزرگوار اون پرسن، گفتن که آیا اینطوری نیست که انسان وقتی به موفقیتاش برسه احساس پوچی کنه؟ من درس کردم اگه اهدافش بسیار کوچیک انتخاب کرده باشه شاید یا میرسه اینطوری، ولی اگه اهدافش رو بزرگ انتخاب کرده باشه قطعا نه، چون انسانی که به یه موفقیتی میرسه تلاش میکنه موفقیت بعدی برسه، یعنی انگیزه پیدا میکنه برای ادامه این مسیر. خیلی خوب. خب نه دیگه بیشتر از این زور نداره، این داره 80 تا آدم رو داره به زور خنک میکنه، شوخی نیست. خیلی بفهم. بله همش همه انشالله دعا کنید کتابش که چاپ بشه تمام پیوستاش اومده، وقتی نگاه بکنید تمام پیوستاش اومده. ما دوست بزرگوارمون میفهمن، من برای مجازی ها تکرار میکنم، دوست بزرگوارمون میفهمن که این مسائلی که گفتید همش واقعا آیه و روایتی داره بلا استثناء داره، حالا بعضی هاش اشاره است به عقل ولی کاملا اینطوریه. ما روایت های خیلی صریحی داریم بچه ها، ما از اسلام خیلی کم میدونیم، هممونا، خود بنده اول نفر، خود بنده بعدم شما، واقعا کم میدونیم از اسلام، خیلی روایت های زیادی در این حوزه داریم. الان با اگه وقت شد انشالله من تک و توک روایت ها رو میخونم براتون. مثلا امیرالمومنین در حوزه هدف یه روایت بسیار بسیار تاکتیکی داره، خیلی نکته مهمی بود و حالا انشالله میرسیم. خب یه دوست بزرگواری هم مثل که نمیدونم چی شرط عاشقانگیشون گل کردن این چیزا نوشتن، انشالله که به عشقشون برسن، ما که نفهمیدیم چی نوشته بود ولی بالاخره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس نوشت شد دوره چی؟ دوره مدیریت برنامه ریزی، مدیریت زمان و موفقیت انشاءالله. حالا ما میخواییم ابعاد مدیریت رو در زندگی صحبت کنیم. ابعاد مدیریت، ما چه ابعادی رو از زندگی باید مدیریت کنیم تا انشاءالله بشیم موفق؟ پس ببینیم بچه ها نگاه کنید، میگه اینجا یه قراری با هم بگذاریم. قرارمون چیه؟ قرارمون هم اینه که از حالا ما هر وقت میگیم مثلا آقا انشاءالله موفق میشی، دیگه ما داریم در حوزه اختیارات صحبت میکنیم و قسمتایی که دست خودمون نیست به کنار و با این پیش فرض تلاش میکنیم و واقعا هم باید این باشه که انسان انشاءالله قطعا به موفقیت خواهد رسید. پس من دیگه با ادبیات قطعی صحبت میکنم. پس چه ابعادی شرط کردیم ما هم دیگه ها، این مبنای من نیست دیگه، الان یه قراردادی با هم گذاشتیم. چه ابعادی رو باید مدیریت کنیم تا انشاءالله به موفقیت برسیم؟ به نظر ما باید 14 بُعد رو در زندگی انسان مدیریت کنه تا بتونه بگی من انسان موفقیم. یعنی چی؟ یعنی ما موفقیت تک شاخه‌ای رو قبول نداریم. این رفقا غرب یه تعریفی از موفقیت داره، این عبارت ها که تمام تعریف های دیگرشون دقیقا در میگرده به همین یک تعریف. در کتاب های موفقیت و برنامه ریزی و این چیزهای غربی اینن این عبارت در یکیش اومده، مابقی هم همه همین مفهوم رو تکرار میکنن ولی به ادبیات های مختلف. میگن آقا چشمت رو در لحظه ببند، الان ببند چشمت رو یه لحظه، ببین آقا احساس رضایت داری تو اون لحظه؟ اگه داری تو انسان موفقی هست. ما میگیم ببین حتی بعد چه دستورالعملی میدن، دقت کنید اون دستوری که به ما میدن، دستور عملی یا سبک زندگی، تماما هر جایی از موفقیت صحبت شده در فقط دو بوده، ثروت و شهرت. همین دیگه، قدرت و شهرت و کلن این موارد و اینا، دقت کنید همش همینه. یعنی تهش به قول دوستمون، حالا ما قدرت رو همینجا مثلا ذیل شهرت تعریف میکنیم چون قدرت وسیله برای رسیدن به اون شهرت است. حالا ما میگیم آقا ثروت و قدرت و شهرت همش تو این دایره است. حالا ما سوال میپرسیم حتی با مبنای غربی ها، فرض کنید یه نفر واقعا از لحاظ ثروت رسیده به حد اتکینسون یا بیل گیتس، خب مثلا این افراد دیگه از لحاظ اقتصادی ایلان ماسک، اما فرض کنید در حوزه خانوادهش، یعنی روابطش با همسر با فرزند، یه مشکل جدی داره، علارغمی که این طرف ایلان ماسک با مبنای خودشون حتی ها، نه تازه با مبنای ما که از خیلی فاصله دارن، با مبنای خودش آیا داره از زندگیش لذت میبره؟ نمیبره. آقا اون کسی که الان فرزن ها مثال ها میلیاردر عالمه اما سرطان مثلا فرزن معده داره، آیا این آدم داره به تمام معنا زندگی لذت میبره؟ پس با مبنای خودشون هم جور نیست. اما من نمیدونم چرا در سبک مدیریت غربی، در بحث برنامه‌ریزی عرض میکنم، مدیریت زندگی، چرا تک بعدی میان میگن؟ چرا همش رو حوزه اقتصاد و پول و این چیزاست؟ چرا همش به موفقیتاش اینه؟ فلذا دقت کنید، با صراحت عرض میکنم به نظر بنده دارم خیلی رک بهتون میگم، اگر زندگیتون رو تک بعدی مدیریت کنید یک زندگی کاریکاتوریست که آخرش به اون آرامش و لذت و غیر و زالک و از این قرتی بازی که حتی غرب من میگه نخواهید رسید. پس باید 14 بعد مدیریت بشه. این 14 بعد چیه؟ من اینجا مینویسمش. یک، روح که ما تعبیر معنویت هم ازش میکنیم. دو، جسم. سه، خوراک، پوشاک. اینا ترتیبی نیستا، اینا ترتیبی نیست، 14 تاش با هم. 5، رفتار. 6، گفتار. 7، تفریح. 8، خواب. 9، درآمد. 10، مخارج. 11، اشتغالات. 12، تحصیل. 13، خانواده. 14، بحران. آقا زمان کجا رفت؟ دقت کنید اینا در عرض هم دیگه هستن، اما زمان یه بستر کلیه، یعنی همه اینها در بستر زمانه. اگر میخوای زمان رو هم حساب کنی بنویس 15 تا. آه هیچ نص صریح آیه قرآنی هم نداریم که این تقسیم بندی باید 14 تا باشه، 13 تا نمیشه باشه. دقت کنید آقا، یا مثلا 14 تا از 15 تا نمیتونه باشه. هیچ دستبندیش دستبندی خودمونه. ولی ناظر به تک تک اینها روایت در اسلام داریم. پس دقت کنید، شغل و اشتغالات با درآمد تفاوت میکنه، عرض میکنم، چون درآمد اهم از اینه. شما میتونی شغل نش باشه اما درآمد داشته باشه، یعنی پدرت به شما داره کمک میکنه. درآمد یعنی آن چی که از حوزه اقتصاد به ورودی زندگی شماست، مخارج خروجی زندگی شماست، این خیلی مشخصه دیگه، فرق میکنه. اشتغالات اهم از شغل و غیر شغله، یعنی هر فعالیت بیرونی که شما داری ما بهش میگیم اشتغالات. یعنی یه نفر اشتغال به کار فرهنگی داره، یه نفر اشتغال به هر چیزی، به هر چیزی خارج از بره. هر تقریبا رفقا هر کاری که شما تو زندگیتون در نظر بگیرید ذیل یکی از این 14 تا میبینید تعریف میشه. ما باید مدیریت بحران داشته باشیم. مثال عرض کنم، ما به اینا میگیم برنامه‌ریزی موضوعی، به اینا میگیم برنامه‌ریزی موضوعی، هر کدومش چندین جلسه حرف داره. ولی اصلا ما تو این دوره به برنامه‌ریزی موضوعی نمیتونیم وارد شیم چون فرصتشو نداریم. عرض کردم 36 هفت جلسه میخواد تازه همین قسمت. ولی مثال بزنم، کسی که ماشینش رو بیمه میکنه در واقع داره چیکار میکنه؟
مدیریت
بحران میکنه. یعنی انسان‌ها 10 سال 15 سال یهو مثلا طرف میبینی 30 سال ماشین داره، هر سال هم ماشینش رو بیمه میکنه، برای چی؟ برای که خدایی نکرده شاید پیش بیاد که یه اتفاقی پیش بیاد، میشه مدت بحران. حالا خیلی ما موارد تو زندگی داریم که قابل پیش بینیه. مدیریت بحران باید در زندگی باشه. که یکی از دوستان پرسن گفتن یه اتفاقات پیش میاد، گفتم میگیم تو مدیریت بحران ان شاءالله اگه برسیم. خب پس دقت کنید، 14 بُعد رو باید در زندگی مدیریت کنیم تا بگیم آقا من یه توضیح یک دقیقه‌ای راجع به هر کدومش بدم. آقا روح و معنویت مشخصه دیگه، تعریفش کامل مشخص واضح. ما یک سری مواردی هست، خارج از این موارد باید برنامه‌ای داشته باشیم برای آرامش روحی در زندگی. برنامه‌های مختلفی هست که زمینه میشه. ما اعتقادمون اینه که نماز باید در زندگی باشه، چون شما اگر همه اینها رو داشته باشی، به قول شما و کلاسا اوکی اوکی باشید، ولی واقعا تو این قضیه بلنگی نفر میتونه واقعا آرامش حقیقی رو تو زندگی داشته باشه، کمان که خیلی هستن اینا رو دارن. تو حوزه جسم، جسم که عمدتا فضاش روی، دقت کنید، تا روی خوراک برمیگرده و ورزش، مدیریت جسم نه خیلی مهمه. باز پوشاک روش هست، اصلا سبک زندگی رو جسم اثر میگذاره. ما در اسلام روایت خیلی زیادی داریم مبنی بر جسم. اصلا حضرت امام و آقا یه تعابیری دارن، بچه‌ها برید نگاه کنید تو حوزه ورزش. آقا امام با صراحت میفرمان میگن جسم مرکب روحه، محال روح انسان به جایی برسه از طریق غیر جسم سالم. اینا خیلی مهمه ها. ببینید یه بار یه جسم برایش یه اتفاق پیش بیاد، این بحث ما خارجه ها، ولی برنامه ریزی داریم صحبت میکنم. خیلی حرفا حضرت ها میفهمن جسم مرکب روحه، یعنی میشه روح حرکت بکنه بدون مرکب؟ نمیتونه. اینا خیلی بحث های مهمه. خوراک، پوشاک، رفتار، گفتار. فقط یه نکته بهتون بگم، آیون این بحث خیلی مهمه ها، مثلا در حوزه گفتار. ما چرا اینو دارم مثال بزنم؟ چون دورترین بحث به ذهنه همه. مثلا مواقعش رو یه جورایی تو مثلا همه مدیریت مخارج قبول داریم، همه مدیریت درآمد رو قبول دارن، همه مثلا مدیریت بحران و خانواده اینا رو، شاد مدیریت خواب میگیم، خوابمون رو مدیریت کنیم، اینا رو قبول داریم. اما تو گفتار فقط تو همین زمینه چند هزار صفحه کتاب قرض نوشته، بعد ما مشغول میشیم، انسان‌های درجه دو سه خودش و ما رو مشغول میکنه به نمیدونم خلاصه بازی کامپیوتری و دیدن فوتبال و اینا، وگرنه چه ترازه یک های کشور خودش و چه هر جای عالم هیچ وقت مشغول نباید بشه به این مسائل. ببینید فقط غرب در حوزه مدیریت گفتار مثلا یه مقالاتی دارن میگن ما در مقوله اثر کلام بر روی مخاطب سه دسته میشه. میگه آقا یک بادی لنگویج. بادی لنگویج یعنی چی؟ زبان بدن. دو چی؟ بگید. دو اینتونیشن یعنی چی؟ بگید تون صدا. بابا خدا وکیلی 90%تون تا الان 10 بار با اوننتون کردنتون رفتید خلاصه این کلاسای زبان، به حد دو تا کلمه بگید دیگه انشالله. تون صدا، اینتونیشن. سه چی میشه؟ علمیت یعنی ورد، یعنی کلمات یا ورد به قول شما. words یعنی کلمات، intonation تون صدا. بعد میگه تأثیر کلام بر مخاطب 60-65% ما رو بادی لنگویجه. من قبول ندارم این حرفا رو، دقت کن، من دارم میگم بدونید غرب داره در این حوزه کار میکنه برای افراد خاص خودش. اما ها نه، دقت کنید یه بحث دیگه است، ولی من 100% به این رسمیت نمیدم. بخشش امکان داره درست باشه که میدونم بخشش هم قطعا درسته ها. نه به عنوان گزاره درست بنده قبولش ندارم، چون ما تو اسلام اثر کلام بر مخاطب خیلی دلایل بیشتر از این داره. منکر این موارد نیستیم، ما یه اثری دارد، اما اصل اثر اون اینا نیست. مثلا ما تو اسلام داریم میبینیم امام نشسته روی صندلیش، هیچ بادی لنگویجی هم نداره، امام داره یه صحبتی میکنه، اثراتش در کل عالم هست. چرا؟ چون یه نفسی داره امام، یه تربیتی روی نفس خودش انجام داره که اثرش رو کل عالم داره. پس ما این فقط دارم این گزاره رو به شما میگم که فقط بدونید غرب داره در این حوزه کار میکنه، اما داره سر ما رو شیرین می‌ماله. سر ما و مردم درجه دو سه خودش. چرا؟ چون میخواد اونا رو هم مدیریت کنه، یعنی باید مردم درجه دو سه خودش هم باید وابسته به فوتبال بشه تا بتونه این کارو بکنه. خب پس میگه آقا 60-65% این تون صدا، 30-35% و میگه فقط 5-10% تأثیر کلام بر روی مخاطب ما رو ورز، یعنی کلمات خیلی مهمه ها، یعنی ما رو علمیت، این فقط این تأثیر ها، بحث تأثیره اینا خیلی. پس ببینید پس مدیریت همه اینا میشه کرد، مدیریت رفتار که مشخصه. آقای مدیریت رفتار یعنی چی؟ یعنی من چطوری به دیگران سلام کنم، چطوری غذا بخورم، چطوری از خواب راه بلند شم، چطوری راه برم، چطوری با استادم تعامل کنم، چطوری با شاگردم تعامل کنم، چطوری با بغل دستیم با رفیقم تعامل کنم، اینا همش تو حوزه تعاملات رفتار. تفریح، اگه کسی تفریحش رو مدیریت نکنه یا افراطی یا تفریح دیگه مشخصه. خواب، مدیریت خواب یکی از ابعاد جدی زندگی ماست که ان شاء الله الان بهش میرسیم. درآمد و خارج اینا مشخص، اشتغالات رو هم توضیح دادم، یعنی هر فعالیت خارج از پیرامون زندگی شخصی خودمون ما بهش میگیم اشتغالات. تحصیل دو قسمت داره آقا، ببینید تحصیل درسی تحصیل علمی. متاسفانه کلن بحث تحصیل مدیریتش در زندگی ضعیفه، اما در حوزه تحصیل لااقل ما درسی رو داریم، اما علمی رو تقریبا متاسفانه تو کشور خیلی کم، خیلی کم. فلزا ما وقتی میگیم آقا مدیریت تحصیل تو برنامه ریزید، اگر مطالعه غیر درسی نداشته باشی اصلا صفر، آینده ای نخواهی داشت. خانواده و بحران، خانواده هم اینجا دو قسمت آقایون، اونایی که متأهلن علاوه بر خانواده، یعنی مثلا پدر مادر و فلان از این حرفا، خب طبیعتا مدیریت همسر هم میشود. خیلی بریم سراغ این 14 تا. ما برای که این 14 تا رو مدیریت کنیم 3 مرحله رو باید طی کنیم برای مدیریت چی؟ مدیریت ابعاد زندگی. بدیهیات ها، مرحله اول مرحله تبیینه، یعنی باید شفاف وضعیت حال حاضرمون مشخص بشه. مرحله دوم تصحیحه، مرحله سوم تثبیته. تبیین، الان میخواییم ببینیم وضعیت زندگیمون چطوریه. زحمت بکشید فرما رو پخش کنید آقایی و بچه های دستن در کار، فرما رو زحمت بکشید بچه ها پخش کنید. فقط همون یه دونه مدیریت هفته ببینم. آقا ابوالفضل فقط همین رو سریع بچه ها یه چند دستش کنید، سریع تر توضیح بشه. آیون هیچ چیزی توش نلویسی تا من بگم.
درباره جسم مثلا درباره ورزش کردن، ما تمام حدیثی که میدونیم ورزش کردن یکی شناه، یکی تیراندازیه،
یکم
سوار کنیم. یعنی ما الان مثلا میخوام پیاده روی کنیم، آقا من میخوام مثلا برم کاراته، اسلام هیچی نره، میریم طب سنتی میگه نمیبرم فقط پیاده روی کنیم. یعنی اینجا حالت
مدونی
نیست، الان من
اصلا اینطوری نیست برادر. نگاه کنید بچه ها ببینید، اولا که شما وقتی میگی تنها ما راجب فلان مسئله سه تا روایت داریم، یعنی که شما رفتی کل روایت ها رو بررسی کردی و واقعا همین سه تا بوده؟ اینجوری نیست، سه تا روایت شنیدی. ببین پس میگید وقتی میگید ما تو اسلام فقط سه تا روایت داریم، جمله غلط. حالا عرض میکنم نکته بعد این که وقتی ما میگیم یه بچه ها حواسات جمع چی شده؟ بچه ها اینجا برگه تمام شد جلو. یه مقدار سریعتر آیا امیر احمدی اینجا ندارم یا علی، بچه ها سریعتر این دو ردیف اول هم ندارن ها. سه تا، یکی دیگه هم بشون.
سه تا.
بچه ها یه مقدار سریع تر لطفا. تمام شد؟ خیلی تمام؟ دقت کنید آیا ما وقتی میگیم تو اسلام، اسلام از سه چهار قسمت تقسیم شده. اسلام بخشش حدیثه، بخشش آیه است، بخش جدی سیره است. شما وقتی میگیم آقا سه تا حدیث، یعنی شما وقتی میگید سه تا حدیث، پس یک اول که کل احادیث رو که نگاه نکرد، دو سیره اهل بیت رو دیدی، بعد مراجع چطوری الان ما 1400 سال پیش که ماهواره نبوده، از کجا میاد یه مرجع تقلید حکم ماهواره رو میگه، از کجا میاد اینو میگه؟ یه چیزی داریم ما تو اسلام به نام تنقیح منات، یعنی میاد اون قواعدی رو که اسلام گفته علت حقیقیش رو کشف میکنه، تسری میده با مابقی چیزا. علت حقیقی ها قیاس نیست ها، مثل اهل سنت نه، نه ما قیاس نداریم تو اسلام. مثال بزنم دقت کنید، شما یه مثال بزنم تا ابد یادتون باشه که احکام اسلام چطوری در میاد. ساده ترین مثال عالم که دیگه همه باش راحت میتونه ارتباط برقرار کنه. شما بارها وارد یه حسینیه، یه مسجد، یه مکانی شدید که یه اطلاعیه دم درش میبینید نوشته لطفاً کفشای خود را درون جا کفشی قرار دهید. دیگه بدیهی ترین اطلاعیه عالمه. غیر اینه فرض کن در یه مسجد، اون کسی که با دمپایی اومده دمپایشو در میاره میذاره تو جا کفشی، کسی که با کفش اومده میذاره تو جا کفشی، روحانیتی که با نعلین اومده میذاره داخل جا کفشی، اون کسی که صندل داره میذاره داخل جا کفشی، پلیس یا سربازی هم که اومده نماز بخونه پوتینشو میذاره داخل جا کفشی، همه میذارن داخل جا کفشی. در صورتی که یک کلمه نشونه شد کفش، درسته؟ چرا پوتین میذاری؟ چرا دمپایی میگذاری؟ چون همه میفهمیم که قطعاً منظور از این اطلاعیه کفش، یعنی هر چیزی که شما پات میکنی و کثیفه که نباید با اون بری روی فرش و فرش رو کثیف میکنه، به این کاری که شما داری روزانه هزار بار از این کارها رو در سیستم عرفی زندگی انجام میدی، بهش میگن تو اسلام تنقیح منات، یعنی اون شرایط ظاهری رو کنار زدن، به اون کنه مطلب رسیدن. روزانه هزار نفر دارید این کارو میکنید. حالا میاد مرجع تقلید با یه علم عظیم، با یه اطلاعات عظیم، با یه تتبع و تحقیق شدید، میاد میرسه به اینکه آقا اسلام منظورش از الف چیه، بعد هر چیزی حکم الف رو داشته باشه همون رو انجام بده. دقیقا مثل همین کاری که گفتم. پس وقتی میگی تو اسلام نداریم، منظور من از اسلام این نیست که حتما الان شما برید یه دونه آیه پیدا کنید که روش نوشته آقا ورزش میخوای بکنی اول پای راست بزنی اول پای چپ بزنی، اینجوری نیست. خیلی خوب، سیره خودش خیلی بس. سیره یعنی چی؟ یعنی روشی که همه کار میکرد. حالا بریم توی قسمت تبیین. خوب گوش بدید، اونایی هم که مجازی هستن فرما رو داشته باشن. ببین برادر، برای خودتون آقا دقت کنید بچه ها، چند تا نکته بگم. یک، اولا شرعن راضی نیستم، از طرف بغل دستید دارم بهت میگم که خدا وکیلی کسی رو دست بغل دستش نگاه کن، اینو با صراحت دارم میگم. دو قرار نیست برگت رو به من بدی پس برای من بگیریز. خب پس با خودت رو راست باش. عرض کردم مدیریت برنامه‌ریزی اولین نکته اینه که خودت جدی بگیری. سوم، اون کاری که میگم دقیقا پله پله با هم دیگه بریم جلو. خب حتی اونایی که صوتا رو قبلا گوش کردن جلوتر نرید تا با هم دیگه انشالله بریم جلو. حالا ببین اینجا ساعت‌های روز رو نوشته، از ساعت 2:00 یعنی 12 شب 24 شب شروع میشه بالا تا ساعت 1 بامداد، دو مرتبه 1 تا فلان تا 24 شب. این ساعتی منم روز هفته. دقت کن، فقط هر برنامه، گوش کنید ننویسید، هر برنامه ثابتی که در طول روز و هفته داری توش مینویسی. یعنی چی؟ یعنی فرضاً شما شنبه، دوشنبه، چهارشنبه مثلا میری فوتبال سه روز در هفته، ساعت چند؟ مثلا ساعت 17 تا مثلا 19 شما اینجا توش مینویسی فوتبال. فقط برنامه ثابت، هر چیزی که میخواد باشه ها. آقا شما ثابت هر شب مثلا 12 شب فرزن تا 11 بعد از ظهر فردا میخوابی. خب سیستم دانشجویی دیگه، مثلا 1-2-3 بیداره همون برش مثلا میخوابه. هر چی می‌نویسی خواب، دقت کن می‌نویسی خواب. آقا یه نفر مقید مثلا روزانه دوش میگیره قبل از مثلا کارش، اشکال نداره می نیسته مثلا دوش گرفتن، هر کاری که ثابته ولو دقت کن ولو هفته یک بار باشه دیگه، خب هر چیزی که ولو که ولی ثابت ثابت ها، متغیرها نه. آقا من یه روز مثلا معلوم نیست چه روزی میرم حمام، نه. آقا من معلوم نیست چه روزی مثلا فرضاً چه ساعتی بخوابم، اون تیکه یقینیشو بنویس. یعنی چی؟ یعنی یه شبای 8 شب میخوابی، یه بار 9، یه بارم مثلا 12، ولی مشخصه دیگه همیشه 12 بعد خوابی. این تیکه ثابتش رو مینویسی، هر چیزی خواستید اینجا مینویسی، فقط ثابت. اگر یه کاری هست مثلا نماز میخونی به عنوان مثال، نماز خب یک ساعت که طول نمیکشه، مثلا شما فرزن یا مثلا دوش که مثلا یک ساعت طول نمیکشه، اینجوری نصفش بکن، اشکال نداره یه تیکش بنویس. هر چی کاری که ثابته به میزانی که هست بنویسید داخلش. ها چی؟ هر چیزی که ثابت، هر چیز دیگه این تعریف عامه دیگه، هر چیزی که ازت وقت میگیره برادر و ثابت ها، کل روزای هفته رو بنویسی. من 10 دقیقه ساکت میشم، سری بنویسی. آقا صحبت نباشه راضی هم نیستیم کسی با کسی صحبت کنه. خب بنویس خواب. گفتم دیگه ثابته بنویسی.
ثابت نیست، یه هفته دو هفته،
اشکالی نداره در یه هفته اون ساعتش ثابته، در هفته ساعتش ثابته، بنویس. رفقا لطفا صحبت نباش. بزرگواران مجازی هم بنویسن، هم فایلش براتون گذاشتن، هم پیامک اومده بود که باید پرینت بگیرن، فایلش هم که توی کانال هست اونا میتونن دانلود کنن، اونجا بنویسید توش. یه بدون خودکار اومده باشه اینجا دیگه باید چی بگیم؟ عنوان کلاستون نمیخواد توش مثلا بزنی یا الان، یعنی میخوام به خاطر که وقت نگیریم دارم این حرفو میزنم، فقط بنویسی کلاس کفایت میکنه. بزرگواران اگر یه برنامه هایی تکرار میشه مثل خواب مثل کلاس، ایزن نزنید. میخواید حرف اختصاری بذارید بذارید، مثلا خواب میخواید به جاش بذارید خه، ورزش میخواید بذارید واو، مثلا اشکالی نداره ولی ایزن نزنید. میخوای خواب بنویسی خه، اشکال نداره همه جدولشو بنویسی خه، ولی ایزن نزنی. توضیحات مثل دقت کنید، توضیحات مثل قسمتی مثلا همین برنامه که شما می‌نویسید دوشنبه ولی جلوش می‌نویسید آقا یک هفته در میونه، فرضاً لطفا صحبت نباشه بچه ها.
باشه جا ما هفته 8 ساعت معمولت قطعی
بنویس،
مثلا
بنویس قطع
در راه،
آره بنویس هرچ، یه علامتی بذار خودت بدونی داری چی کنی.
Thank you.
هر چی که میدونی بنویس بچا، هر چیزی که ثابته و میدونی، اون چیزی که نمیدونی خب دیگه نمیتونی بنویسی. خب تموم شد؟ چی؟ داشت خواهر چی؟ چهارونیم تا شش میرن سرکار؟ حالا گفتم دیگه نصفش کنید.
من بابام خیلی
بنویسید بعد میگم. بنویسید بعد.
من روز اولم با همینش فرق نمی‌کنه.
خب بنویس، تکرار بنویس. ایزن نزن ها. بنویس. آقا رفقا لطفاً صحبت نباش، صحبت بکنید از تمرکز کارتون کم میشه. عرض کردم دیگه خیلی کارها تو روز دارید که شما متغیره، ما فقط الان فعلا با ثابتش کار داریم. تن و بدنتون درد گرفته نه؟ هر رگ به رگ میشن بچه ها.
صندلی نبود بهتر تو زمین نشستیم با این میجوان
روزن بشه
چیزی نمیبینیم
اونجور
رو
بشیم
اینجوری
برده سلام این چیه؟
آدرس
ببینم فرمت آقای لطفا صحبت نباشه روحانیت چون امین ناموس مردمه اشکال نداره نگاه کنه. قبل از اینکه شما بگید نه اینا بسرد همام هم نمیرم
ته چیه؟
تفریح
ثابته؟
آره باید باشه بشه
اینا غلطه ها این غلطی که نوشتی چون کار ثابت نیست درسته یه اقدامیه ولی کارش سختانه اینقدر نوشتی؟ ها؟
آره یادم نمیاد دیگه برنامه ما کلا همینه بیشتر از این دیگه نیست
این روز یه روز شما نوشتی فقط که
آره خب همین روزا شبیه
باشه همینو بنویس صحبت نباشه لطفا مگه نگفتم خالی ها رو بذار که من آقایون رفقا بچه ها دقت کنید یعنی الان مثلا بزرگوار دوستم مثلا نوشته فرزن مثلا نوشته این ساعت ها خالی آزاد قرار نبود اینا رو بنویسی فقط اون برنامه که انجام میشه رو بنویسی اونایی که خالی خالی بذارید
برنامه
نه الان برنامه الانه
جدید
آره
اگه هر روز این ساعت حتی باشد
آقا صحبت نباشه خواهر گرامی صحبت نکنید
همزمان هم صحبانه بکنید دارم همچه گوشی اخبار نگاه میکنم تا این بازی هم میکنم این سفر کشوری میکنم بازی هم میکنم با مادرم هم کلکل میکنم
این چی الان نمیشی؟ چرا نصفش کردی؟
خوابه؟ این برنامه هفته در میون من یک هفته این موقع خواب میکنم کار میکنم یک هفته اینجا میخوابم
مهم نیست من گفتم ما یه هفته رو میگیسم گفتم دو هفته رو توی یه هفته به چپونید که الان یه هفته اینجا رو میخوابی بعد اینجا کار میکنی دیگه درسته؟ خب چه نمیشی پس چه اینجوریش کردی؟ فرم تو خراب کردی بگو
این که گفتم توضیحات فرم رو توضیح بدیم تو چه توش بنویسیم
الان گفتم دیگه
یکی که برنامه نیم ساعتی رو چکار کنم
گفتم
آره اینو گفتی خب این بیاد شاید سوالا قدیم
شاید قدیم
بیاد این که یه برمیه درتر دست که باشیم عباد مدیت زمان این رو گفتیم حالا این افر سوال چیزم پرسید گفته که ما تبریزی هم با بعد مخالف هم ورزی که جس برنا چجوری کنار هم مثلا باید بودم خب این هر شد
که اونم یه برنامه‌ای داشت مثلا یک سالی برنامه
رو
داره بعد الان
میدونه
یه هفته دیگه دو هفته دیگه این برنامه کامل عوض
میشه
اینو بنویسیم یا
نه بنویسیم آیون بزرگوارا دقت کنید اینجا الان فقط کارگاه کارگاه یعنی چی یعنی می‌خوایم یه کار تمرینی بکنیم وگرنه ما ان شاءالله تو برنامه‌ریزی الان بهتون میگیم ان شاءالله یه ذره جلوتر بریم که باید چندین بار شما این فرما رو تو هفته‌های مختلف پر کنید بهتون میرسیم میگیم الان فعلا ما یک هفته ای مثلا اگه کسی الان هنوز کلاس های دانشگاه شروع نشده و میدونه از هفته آینده برنامه شونه بنابرای هفته آینده شو بنویسه اصلا مشکلی نیست الان ما فقط روی میخواییم کار تمرینی بکنیم گرفتید نمونه است مثال میخواییم کار تمرین کنیم ولی میخواییم یه تمرین واقعی بکنیم نوشتید چند نفر هنوز ننوشتن بنویسید سریعتر بنویسید بچه های مجازی دو سه تا سوال پرسیدن فکر کنم ما رو قبل از این باشه یک گفتیم فقط برنامه های ثابت هر چی که ثابت از خوردن خوابیدن تا کلاس رفتن و هر کاری ورزش نمیدونم خواهرها فرزن کلاس نمیدونم خیاطی میره ثابت بره اشکالی نداره مهمم نیست که گردشی باشه ها دقت کنید گردشی بودنش که مثلا هفته یه بار هفته دو بار یا مثلا دو هفته در میونه اصلا اینا مهم نیست ولی جزء برنامه های ثابت زندگیشه که زمانش هم مشخصه بچه ها قرار شد صحبت نکنید تا صحبت دو گفتن نیم ساعت ها رو چیکار کنیم گفتیم خانه ها رو نصف کنید
و سوم سوال پرسیدن که مثلا تو بعضی از مسائلی مثل مثلا تو بحث جسم نظریات مختلف اسلامی وجود داره، مثلا آیت الله فلانی با این موافق، آیت الله فلانی با این مخالفه. خیلی طبیعی شما تو هر مسئله‌ای بری با افراد مختلف مشورت بکنی اختلاف نظر توش هست، شما خودت باید برید تشخیص بدی که به نظر شما کدومش بهتره، طبقش عمل میکن. یعنی الان شما برید مشاوره، یه نفر میگه آقا 7 ساعت بخوابی، که میگه 6 ساعت بخواب، یعنی بدیهیه. ولی ما الان تو گیر و گور این بحثای اختلافی آیت الله فلانی و آیت الله عظمای فلانی مثلا در فرضاً مثلا نظریه طب اسلامی، الان ما اصلا کاری نداریم، ببین بحثمون سر اینا نیست. خب حالا دقت چرا برید، میگم که هر جوری دوست دارید که برید ببینید که آن کدومش به نظرتون منطقی تر، محکم تر، مستدل تر، عقلی تر، هرچی بدون آن کدومش دیگه. بالاخره انسان به نظریات مختلف باید به دلایل مختلف، نه صرفا عقل خودش، باید بره ببینه آقا کدومش مستندتر، دقیق تر. خب حالا گوش کنی، بگه همه قلم آزمی، یه لحظه گوش کن. این یه صفحه کاغذه، یه نقطه بالا داره، یه نقطه پایین داره. با رسم شکل میگم، این بهش میگن سمت راست صفحه، این بهش میگن سمت چپ صفحه. خب گرفتید قشنگ؟ الان باز با این وجود 10 بار الان دور میزنن ما رو، همه قاره قاطی نوشتن. بالای صفحه سمت راست تاریخ بزن. حالا ببینیم بالا صفحه سمت راست کجا میشه. نه تاریخ دیروز رو بزن. خب تاریخ الان میزنن دیگه. من میپرسیم آیون تاریخ بزن. بالای صفحه سمت چپ گوش کنی، این خونه هاییه که توش چیزهای مختلف نوشتی، هر کدومش که خالی مونده یا اشتباها توش نوشتی آزاد یا استراحت، خواب نها، استراحت یعنی مثلا جو ولی. خب یه دایره بزرگ توش اینجوری تونتون بکش، هر کدومش که خالیه تعداد دایره هاتو بشمار، بالای صفحه سمت چپ بنویس تعداد دایره ها، نقطه نه دایره، خدا ما رو ببخش، یه چیزی آره یه چیز بزرگ یکش ببینیش. آه مثل این نگاه کن، اشکال نه بنویس. آقا هر جای خالی تو این صفحه میبینی باید دایره بکش، تعداد دایره ها تو بشمار، بالای صفحه سمت چپ بنویس.
نیمان هم دایره بزنید دیگه،
نیم هم بالاخره خالیه دیگه. هر دوتاشو یکی در نظر میگیرید، اون نیما رو میزنید هر دوتا یکی. بالای صفحه سمت چپ بنویس دایره، نقطه نه بچا، دایره بکش به چش بیاد معلوم باشه. چنان نوشتی؟
ندارم.
نداری بنویس صفر. آره گفتیم هر عددی شد بنویس. چی؟
اینجا به نسان سه
برن اینجا همسونن روشی بودو خب سری بنویس. خب خب دقت کن سری بچه ها. بالای صفحه سمت چپ
قبول برای خودمون بنویسیم.
من محرم اسرارم. بیا بابا ننوشه که
الان جواب تازه میشه برایشتم میشه از اون میام برعکس میکنیم راحت‌تر بودیم ما تو چیزی که غیر نیست.
همه قلم و کاغذ زمین. بذار زمین دیگه. حواست اینجا جمع. اهم. محترمانه اهم. قلم و کاغذم دیگه وقت نیست. اینا واقعا قبول دارم و اینا باید یک ساعت روش تمرکز بکنید ولی فرصت نیست. خب دقت کن. کی دستشون موبایل تنده؟ دستشون موبایل تند باشه بتونه به سری بیاره. بیار ماشین حسابتو. آوردی؟ به صورت میانگین قبل از کرونا، تو کرونا دیگه الان شماها وضعیتتون از مجازی اومدید شدید حضوری و حقیقی و فلان از یفا، الان نمیدونم دستم نیست یه چند دور زدم ولی متاسفانه اکثرا هنوز عدداتون رو ننوشته بودید، ولی به صورت میانگین هر دانشجو حدوداً رنج عمومی ها عمومه، یعنی مثلا اگه الان اینجا 80 تا آدم نشستید از این 80 تا درصد بالا یعنی 70-80 درصد بین 40 تا 60 ساعت در هفته خالی دارید. دقت کن یه عدده که میگم رو بزن. ما 40 رو صحبت نباشد 40 رو ضرب در 4 میکنیم میشه چقدر؟ 160. 160 رو ضرب در 5 ضرب در 12 بکنید میشه چقدر؟
1920.
1920 رو ضرب در 5 کنید میشه چقدر؟ ضرب در 7 کن. ضرب در 7 کن میشه چقدر؟ 13440. درسته؟ 13440 رو تقسیم بر 24 بکن. 560. دقت کن. دقت. 40 رو تقسیم بر 3 کن. 40 رو تقسیم بر 2 میشه 20 تا. درسته؟ 20 تا. 20 رو تقسیم بر 3 کنیم میشه چقدر؟ تقریبا 7 تا. درسته؟ 7 رو تقسیم بر 3 بکنیم میشه تقریبا باشن تا 2 خورده. بچه‌ها بالغ بر 15 عملیات ریاضی رو این عدد شما میشه انجام بشه. یه لحظه گوش کن اینا چیه. ما از بین حد اکثر و حد اقل ساعت در هفته تون رو آوردیم چیکار کردیم؟ حد اقل رو انتخاب کردیم. تازه شما میتونید 20 ساعت هم برای این باز کم کنید. خب یعنی 20 ساعت بابت کارهای مفیدی که خیر سر اون داریم انجام میدیم ولی ثابت نیست کم کنید. دو مرتبه همین عملیات رو با 20 انجام بدید. همین عملیات. دقت کن برادر. این ضرب در 4 چیه؟ طبیعتا میشه عددش در ماه. درسته؟ ضرب در 12 میشه چی عددش؟ در سال. ظرف 7 چرا گفتم؟ چون میانگین سنی 18 سال وارد دانشگاه میشی تا 25 سال سن جوانی، یعنی اوج سن جوانی، کف سن جوانی 25 سال، 7 سالش رو حساب بکنی میشه این عدد. تقسیم بر 24 روز بکنی میشه 560 روز تا سن 25 سالگیتون رو شما نمیدونید چی کارش کردی. دقت کن ما الان اصلا صحبت راجبه این نداریم که تعداد میزان خوابمون زیاده، تفریحمون زیاد یا غیر و ذلک. این ساعت ها ساعت هاییه که همه حسمون اینه که الان به یه نفر بگن آقا مطالعه چرا نمی کنم؟ میگه وقت ندارم. میگه آقا چرا کلاس مهارت نمیری؟ میگه وقت ندارم. چرا هر میگه وقت اینا عدد واقعی شماست. این عدد واقعی شماست. بچه ها 560 روز میدونید یعنی چی؟ اگه میخواید بفهمید واقعا عمق واقعا اتفاقی که داره ازمون میره، یعنی وقتی که ازمون تلف میشه چقدره، یه بار 10 دقیقه یه جا علاف بشید، خودتون الان برید یه جا واسید، همینجا واسید نگاه ساعت کن 10 دقیقه، ببینید چقدر سخته. بعد 560 روز، یعنی 13440 ساعت ما داره به فنا میره. این عدد چیه؟ اگر شما 40 که هیچی، بیا 20 بکنیم، 20 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 10. 10 رو تقسیم بر 3 بکنیم میشه 3 تا. دقت کن، حالا تازه اگر تازه ما 20 ساعت هم دو مرتبه از این کفه کم بکنیم، ما فرض کنیم همه کارا دیگه‌ایم که داریم می‌کنیم مفیده، طرف نوشته خ خ خ خ خ، بعدی اون میره خیلی شد زیادی و یکیشو خط زده. اینجوری که نیست که، این واقعیت رو کاغذه که تغییر نمی‌کنه الان خطش بزنی پاکش کنی، داریم اینقدر می‌خوابی. دقت کن برادر من، اگر تازه شما رو مبنای 20 ساعت بری، یعنی تو حد اکثر و حداقل 40 تا رو بگیری، 20 ساعت هم برای کارهای مفیده که ساعتش ثابت نیست بذاری کنار. آقا مادرمون یه روز میگه امروز برو نون بخر، نباید بخریم، معلومه که باید بخریم، ولی ساعتش هم مشخص نیست. خیلی خوب، من 20 ساعت در هفته کم کردم. تازه بگذریم نمازا رو نوشته نماز، توی یه مربع کامل نوشته نماز، یعنی نماز صبح، تازه ها یعنی نماز صبح رو تازه اینجوری نوشته، یعنی نماز ظهر است، مغرب شام. الان وضعیت نماز خوندن ما چطوریه انصافا؟ یعنی واقعا اینطوریه، یعنی نماز صبح یه جوری میخونیم هم خدا راضیه هم شیطان هم خودمون. یعنی چی؟ یعنی چند دقیقه به طلوع آفتاب، شیطان راضیه چون نماز اول وقت نخوندیم، خدا راضیه چون نمازمون قضا نشده، خودمون هم راضی هستیم چون تا تهش که میشده خوابیدیم. یعنی هر سه گزینه همه راضی هستن. خب بعد نمازه چطوریه؟ واقعا بلند میشه، آب دمای 37 درجه، به بدن زد خوابه نپره، دقیقا هم دمای بدن، یه چشم بازه چشم بسته نوبتی، یه کول اینجوری با میسه تو نماز، یه مهر شکسته از اون لالوهای تخت و خوابگاه پیدا میکنه، پرد میکنه رو به قبله، با پا زاویهش تنظیم میکنه، یه الله اکبر میگه، از 100 تا فوش برای خدا بدتر، نمازه تیرکش تمام، 10 بار تو شک میکنه، بعد اینجا که رسیده یه خونه نوشته نماز، اینجا یه خونه رو نوشته نماز. این خیلی، این تیکش خیلی جالبه. سرجم 5 تا نمازش در روز 20 دقیقه رو هم نمیشه، اینجا برای صبح جدا نوشته، ظهر جدا نوشته، من میگه اصلا بخورم حالا مغربشا. اینا من به خیال همه این ترفندا به کنارتون، میخوام با خودمون تبیین کنیم، واضح، شرایط شفاف، یه بار با خودمون رو راست باشیم. تازه من همه اونا رو به چشتون نکشیدم، 20 ساعت در هفته تقسیم بر یک کلاس های 2 ساعته بکنیم میشه 10 سکشن 2 ساعته. این دو مرتبه این 10 رو تقسیم بر 2 بکنی، تقسیم بر 3 بکنی میشه 3 تا در هفته. یعنی چی؟ یعنی شما با وضعیت فعلی، چرا تقسیم بر 3 کردم؟ چون که عمده کلاس ها در کلاس های مهارتی یک روز در میونه، یعنی 3 بار در هفته است. شما با همین وضعیت فعلی، تازه گفتم از 40 هم 20 تاش کم کردم، با همین وضعیت فعلی 3 تا کلاس مهارتی میتونی در هفته اضافه کنی. یعنی مثال ها، اگه بخوای زبان بری میتونی زبان بری، کنارش کامپیوتر هم مثلا یه کلاسی بری، فرضاً فلان رشته تخصصی هم اگه داری، فلان نرم افزار تخصصی GIS هم مثلا بری. یعنی 3 تا کلاس با وضعیت فعلی در هفته میتونی اضافه کنی. کی میگه وقت نداریم؟ الان به هر کسی میگه آقا چرا ورزش نمی‌کنی، میگه فرصت ندارم. به هر کی میگه چرا مطالعه نمی‌کنی، اولین چیزی که میگه، نمیگه توانم نمی‌کشه، میگه وقت نمی‌کنم. آقایون یه مقدار با خودمون رو راست باشیم، واقعیت این نیست که ما نمی‌کشیم. من که نگفتم 3 تاشو الان پر کنید، آقا شما یه دونهشو پر کن. اگه الان بچه‌ها دقت کنید، تا ما فقط تازه تا سن چقدر رو حساب کردیم، 25 سالگی کف کفش از 25 سال تا 35 سال بعدش، یعنی تا 60 سالگی زندگی میکنه. یعنی زیر 60 سال فوت ها بسیار کمه، عموم کسایی که عادی زندگی میکنه. اینو ضرب در 35 بکن، یعنی بیا این عددها رو ببین چقدر میشه. اون یه واقعیتیه که ما از زندگیمون خوب استفاده نمی کنیم، ولی یه توهمی داریم که آقا وقتمون پره. حالا برای اینکه این وقت درست بشه گفتیم سه تا گام داریم. وضعیت گام اول چیه؟ گفتیم تبیینه. وضعیت دوم تصحیحه، یعنی باید برید دقت کنید تا در تک تک موضوعات با متخصصینش مشورت بکنی ببینی آقا خواب من و شما باید چقدر باشه. بعد توی برنامه ریزی که الان با یه مدل خاص که به شما میگیم خوابتو از 8 ساعت برسونیش مثلا فرضاً به 6 ساعت، یا زمانش رو از اینا زمانو الان بچه‌ها خیلی دیفراگمنت دیدید توی سیستم کامپیوتر، دیس دیفراگمنتر یعنی چی کار میکنه؟ میاد میگه آقا شما یه چیزایی رو توی این هاردت داری ولی اینا منظم کنار هم نیست، به خاطر همین وقتی شما بخوای یه فایل 1 گیگی رو با وجودی الان هاردت زده 1.5 گیگ خالی داری، اما 1 گیگ میخواید کپی کنی بهت اجازه نمیده. چرا؟ چون فاصله های خالی زیادی بینشه. شما وقتی این کارو انجام میدی یه فایل 1.5 گیگی رو میتونی 1.5 گیگ جا بدی. چرا؟ چون همش منظم میکنه. شما این صندلی ها اگر منظم باشه طبیعتا تعداد بیشتری جا میشه تا نامنظم. همه جا توی زندگی الان شما خیلی هاش دیدید وسطش این دایره ها هست، یه جا یکیش اینجاست یکیش اینجاست، اینا رو همه رو قابلیت آوردن به یک سمت داره. اون وقت شما یه زمان بزرگی ازت آزاد میشه، میتونی حتی استراحت کنی و یه فعالیتی بعدش انجام بدی. پس برای تصحیح میریم سراغ اینا که بهتون عرض میکنم. قدم اول تبیین بود، اما حالا میخوایم تصحیح کنیم برنامه رو. آقا ما وضعیتمون رو دیدیم، وضعیتمون رو الان دیدیم، میخوایم بریم به سمت تصحیح وضعیت زندگی. ما چند تا گام باید برداریم. گام اول 1، شناخت موجودی هامونه، یعنی ببینیم آقا چقدر زمان داریم، چقدر توان داریم، چقدر امکانات داریم، چقدر موقعیت داریم. ما بهش میگیم قدم اول وضعیت شناسی، یعنی خود شناسی. این گام اول تصحیح زندگی. انسان تا خودش رو نشناسه نمیتونه هیچ کار دیگه بکنه. بزرگواران باور کنید بسیاری از افرادی که میان صحبت میکنیم میگن رفتیم با خیلی هم مشورت کردیم به نتیجه نرسیدیم، من اولین جمله که بهشون میگم اینه که به خاطر اینکه قبل از اینکه خودت رو بشناسی رفتی عرصه‌های بیرونی رو خواستی بشناسی. کسی تو ازدواج موفق میشه؟ اون کسی که تمام تلاشش رو میکنه طرف مقابلش رو بشناسه این موفق نمیشه. کسی موفق میشه که اول خودش رو شناخته باشه بعد بره سراغ شناخت طرف مقابل. آقا اینو دقت کنید، ازدواج و زندگی تطبیقه. میخوای ببینی اون خانم مثل ما هست یا نیست، مثل شبیه ما هست یا نیست، یا خانم میخواد نگاه کنه اون آقا مثل خودش هست یا نیست شخصیتاً. حالا رفته فقط اینو میشناسه، رفته تلاش کرده طرف مقابل رو میشناسه اما خودش رو نمیشناسه، پس تطبیق اتفاق نمیفته. والله 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 با تجربه عرض میکنم خدمتتون، ما خودشناسیمون به مراتب ضعیفتر از دیگر شناسیمون. یعنی طرف هنوز خلق و خو، عادات، رفتار خودش رو نمیشناسه، نسبت به خودش یه اشراف دقیقی نداره. ببین بچه‌ها میدونیم، ما فقط میدونیم. این دونستن مثل چیه؟ دیدید بعضی موقع طرف میاد میگه که امشب مراسمه ها، مراسم مثلا هیئته، میگی کجا؟ میگه نمیدونم، بنرش رو سر چهارراه زده بود. حالا ببین مثلا ربع ساعت ازش رد شدی رسیدی به دانشگاه، سر چهارراه دیدی یه بنر هیئت، میگی هیئت کی بود سخنانش؟ میگه نمیدونم، آی فلانی بود، حاجی فلانی بود، آیت الله فلانی بود. میگه کجا بود؟ میگه نمیدونم، حرم بود یا جمکران. بعد میگه چه ساعتی بود؟ میگه نمیدونم، نشد یه ساعت بعد مغرب یا دو ساعت بعد مغرب. فقط میدونه هیئته. این اصلا بهش نمیگن شناخت. والله ما تصوری که از خودمون داریم دقیقا اینه، بنریه که واسری سر چهارا حواست نبوده میخواستی بیای دانشگاه، فقط یه تصویر کلی ازش داری، اصلا نمیتونه طرف راجع به خودش صحبت کنه. سند حرفم ببینید بچه ها، ما طلبه ها، تازه طلبه ها که ما در هر سال تو عضویت مؤسسه ازشون مصاحبه میگیریم، ما میشونیمشون هیچی ازشون نمیپرسیم. یک کلمه میگه ما هر چی از خودت دوست داری به ما اطلاعات بده، هر چی، یه شناختی از خودت به ما بده. خود طلبه ها میگن سخت ترین سوالیه که ما تا حالا تو مصاحبه های مؤسسات مختلف ازمون شده. میگه آقا سوال بپرس. میگه من سوال ندارم. راجع یه چیزی بپرس من جواب بدم، میگم من سوال ندارم، 20 دقیقه راجع به خودت برای من توضیح بده. آیون دیگه اونایی که میترکنن 3-4 دقیقه حرف راجع به خودشون دارن، بعد دیگه طرف میفته به یه مسئله پت میمونه، میفته میگه که من بسم الله الرحمن الرحیم در روستای فلان مثلا یا در شهر فلان در مثلا پایتخت فلان جا به دنیا اومدم، نفر مثلا بچه دوم خانواده هستم، مثلا عمم اینطوریه خالم اینطوریه، شروع میکنه حد در و دیوار حرف زدن که این 20 دقیقه پر بشه. میگم من چیکار دارم، شوهر عمت چیکار است، مثلا به من چه، مثلا بابای شما دوبار رفته حج چیکار دارم، مثلا اینا رو اینا همه چیزایی که همه توضیح میدن. چرا؟ چون هیچ وقت نشسته به خودش فکر کنه. پس قدم اول، گام اول اینجا بنویسم که به ترتیب بنویسم. پس چی شد؟ گام های تصحیح زندگی. گام اول چیه؟ خودشناسی. خودشناسی یعنی چی؟ یعنی شخصیت شناسی، یعنی ظرفیت شناسی، یعنی موقعیت شناسی، یعنی امکانات شناسی، یعنی هر چیزی که ناظر به ماست، هر آنچه که دست ماست، زمان شناسی یعنی بدونیم چقدر وقت شناسی، هر چیزی که راجع به ماست، مهارت شناسی، هر چیزی که راجع به خودمونه. آقا انسان راجع به خودش میخواد ببینه شخصیتش چیه. شخصیت با رفتار فرق میکنه. آقا این رفتاری که ممتد باشه میشه شخصیت. ببین یه نفر یه پولی رو زمین پیدا میکنه ور نمیداره، این یه بار ور نداشته، ولی اگه هیچ وقت ور نداره میشه شخصیت. یه نفر یه بار به یه نفر تو زندگیش کمک کرده، ولی یه نفر اهل کمکه، میشه شخصیت. ظرفیت شناسی، آقا چه ظرفیتی داره، خودش، خانوادهش، اقوام، دوستان، ظرفیت‌های دانشگاه، مسائل مختلف خودشو میشناسه؟ نه، اصلا تو حوزه ظرفیت هیچ چیز ظرفیت خودشو نمیشناسه. ها؟ این ظرفیت، این موقعیت شناسی، شخصیت شناسی. وقت وقت نمیشه ها، من می نویسم باش.
نه استاد، نه 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 نه
شخصیت شناسی خیلی، شخصیت شناسی دقت، ظرفیت شناسی، موقعیت شناسی. ظرفیت با موقعیت، ظرفیت یه استعدادهای درونیه، ظرفیت دقت کنید تا یه استعدادهای بیرونیه، فرق نمی کنه. میگه آقا من یه ظرفیتی دارم به نام پدرم، پدرم این ظرفیت ها رو داره، در اختیار من نداره. منزل انسان میتونه یکی از ظرفیت های انسان باشه. موقعیت یعنی استفاده از ظرفیت های غیر درونی، مثل دانشگاه. دانشگاه یه موقعیت برای ما، دانشگاه خوب یه موقعیت مضاعف برای ما. میاد تو امکانات شناسی، آقا من این ابزار امکانات تحت اختیارم هست، من لپتاپ دارم یا ندارم، وقتی میخوایم ناظر به اهداف تصمیم گیری بکنیم. میاد تو زمان شناسی و وقت شناسی، من چقدر وقت دارم. آقا ببین الان یه دونه فرم پر کردیم، خداییش 90% به نسبت، حالا اون 10% هم آب کردن توش، ولی برکش کن، 90%مون به نسبت اون چیزی که فکر میکردیم وقت بیشتر داره. یعنی یه وقتی رو داریم که داریم پرش هم میکنیم ما، ولی نمیتونیم بابتی چی بگیم. همین مسئله در حوزه اقتصادم هست. یعنی اگه بهتون میگم آقا ماهی چقدر تنخواه از پدر مادرت مثلا میگیری یا خودت درآمد داری، فرزن میگه آقا من ماهی 1,000,000 تومان مادر پدرم میریزن به حسابم، میگم این 1,000,000 رو داری چطوری هزینه میکنی؟ 99% باز نمیدونن. وقتی ندونن میدونی نتیجهش میشه چی؟ من الان به بچه‌ها مثلا میگم چرا موتور نمیخری؟ میگه کو پولش. میگم ببین خب برو پول، برو مثلا موتور فرزن قسطی بردار. میگه که قسطی؟ خب من قسطش از کجا بیارم بدم؟ میگم الان مسیر بین خوابگاه و دانشگاه رو چطوری تردد میکنی؟ میگه با تاکسی. میگم تا حالا حساب کردی که هزینه تاکسی از قسطت بیشتر میشه؟ نه. وقتی مینویسه مینه آره. آقا این دقت کنید، ما سال 85 من با 50,000 تومان زندگی میکردم، 35 تومنش پسنداز بود، 35 تومن مخارج بود، 15 تومن پسنداز بلا استثنا. اولا پسنداز رو میذاشتیم کنار، بعد این 35 تومنی که بابتش خرج میکردم، کلاس میرفتم، فلان کار میکردم، همه مسائل مختلف و غیر و ذالک. دقت کنید چا. بله مجرد. دقت کن. چرا دارم میبرم به اون سن؟ چون تو اون سن سن شما بودی. یعنی من متولد 63 میشه 22 سال. به خاطر همین دارم مثال میذارم از شرایطم نسبت به زندگی شما. میتونم الان مثال بزنم ولی زندگی شما الان با زندگی من اختلاف زیادی داره. دارم میبرم خودم رو به شرایط سن شما. در سال 85 ما اینجوری زندگی میکنم، موقع با 50 تومن. اینا واقعی ها، همه عددی که دارم میگم واقعی. من اون موقع یه دونه روزنامه مثلا مطالعه میکردم. اون موقع خب خیلی سایت و این چیزا خیلی 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 کم بود. اون موقع تازه مثلا دوران MP3 مثلا پلیر و این چیزا بود، مثلا MP4 پلیر اومده بود، مثلا دیگه خیلی خاص بود. تک و توک بچه‌هایی داشتن، اصلا فضا مجازی اینا، اصلا گوشی هوشمند و اینا ابدا نبود، تهش گوشی ها جاوا بود. دقت کن، ما موقع روزی روزنامه میخوندم، روزنامه 50 تومن بود، روزنامه از 50 تومن شد 100 تومن. منم مخارجم صفر به صفر بود، یعنی یر به یر بود. اگر میخواستم واقعا روزنامه رو، یعنی چند حالت که خارج نبود، یا با دست پس اندازم میزدم که ابدو، یا باید روزنامه رو یه درمیون میخوندم، یا باید میرفتم خلاصه دزدی میکردم دیگه از این دو سه تا حالت خارج نیست. من تصمیم گرفتم این دزد بشم. حالا گوش کن، دقت کن. من اومدم توی زندگیم نگاه کردم، دیدم من یکی از کلاس‌هایی که میرم، یه کورس تاکسی میرم، فاصله‌اش بین این قسمت و اون قسمت 7 دقیقه است. 7 دقیقه. من تصمیم گرفتم، چون میدانستم، ببین اگه نمیدانستم نمیتونستم برنامه‌ریزی کنم، چون میدانستم روزی 7 دقیقه زودتر اومدم بیرون، این 50 تومن اومد ذخیره شد، شد رو اون 50 تومن شد 100 تومنی که من اون روزنامه که می‌خواستم میتونستم بخونم. اگر ندانیم نمیتونیم مدیریت کنیم. آیا به هر کسی اسمی از مدیریت بیاری، اولین جمله که بهت میگه، میگه دیتا، داده، اطلاعات. من عجیبه برام، همه دم از مدیریت و برنامه‌ریزی میزنن، هر چی ازش میپرسی در 14 گانه زندگی نمیدونه. هر چی ازش میپرسی نمیدونه. میگم میدونی چقدر خرج میکنی؟ میگه نه. میگم درآمد تو میدونی؟ تنش شاید اینو بدونه. چرا؟ چون فقط مثلا فعلا در دوره مجردیش دانشجوی، باباش مثلا ما یه بار پول میریزه. ولی به محضی که همین آدم میره سر کار، مخصوصا اگه شغلش آزاد باشه، درآمدش هم حتی نمیدونه. بعد میگه آقا بیا من کلاس برنامه‌ریزی میخوام برم. چی برنامه‌ریزی؟ شما اصلا وضعیت زندگیتو نمیدونی. پس آقایون دقت کنید، قدم اول هر تصحیح زندگی، یعنی مدیریت زندگی، قدم اولش خودشناسی. حالا ده ها خودشناسی داریم و همینجوری اضافه میشه. هر چی میخوای تو خودشناسی اضافه کن، هر چی میخوای، رفتار، برو روحیات، برو فلان، همینجوری برو جلو. آقا اینا خیلی مهمه، تو رو خدا یه ذره جدی بگیری. باز مثال بزنم رفقا، دقت کنید.
الان ما هزینه مثلا رفت و برگشتون به دانشگاه دیگه کف کفش در ماه 200 تومن. خب 200 تومن قسطی بخوای یه موتور مثلا به درد نخور چیز که مثلا 10-15 تومن باشه رو بگیری، باید 6-7 سال قسط میشه کف کفش.
یه لحظه گوش کنید، اولا که به فرض 7 سال قسط بدی چه اشکالی داره؟ به جاش بعد 7 سال شما یه موتور داری؟ گوش کن یلا، اجازه بده منم با فرضی که شما گفتی داریم میریم جلو دیگه. یک، اولا که به فرض 7 سال قسط بده، ولی به جای شما اینجا درگیر گرفتن تاکسی و دیر رسیدن و فلان از این حرفا بودی، اینجا دیگه درگیر نیست، وسیله داری. اجازه بده، اجازه بده آقا، یه لحظه گوش بده من جملم تمام بشه. دو، بعد 7 سال شما بگو این سال فلان وسیله، یعنی الف رو من دارم. نکته سوم، من مثال زدم برادر من. خب این مثال برای زندگی شما تطبیق نداره، اشکالی نداره، حالا نکن. بنده دارم مثال میزنم از این که آقا اون چیزی رو که داری هزینه میکنی شما باید بدونی. شما میگی آقا مسیر من، اصلا خونه من چسبیده به دانشگاه، من قسط نمیدم. خب اصلا بحث صحبتی نداره. آقا این داریم مثال میزنیم، دقت کنید بچه‌ها. چرا من چند بار تاکید میکنم کارگاهه، ولی مثال هایی که میزنیم همش واقعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر بدانی که چقدر داری هزینه میکنی، مخارجت رو بدانی، قطعا میتوانی مدیریت بهتری بکنی. باز مثال بزنم، بذار واقعیش برات بگم. باز ما زمانی که سن شما بودیم خوابگاه بودیم، خب همه ی رفقا ما اون موقع ها، نمیدونم الان هنوزم بعضی از دانشگاه همینطوریه دیگه، حوزه علمی هم همینطوریه، ما هم خوابگاهی بودیم، نهار میدادن اما صبح و شام نمیدادن، به خاطر بچه‌ها با هم دیگه دنگ میذاشتن، رو هم دیگه پول میذاشتن، با هم دیگه خرید میکردن. ما سه نفر بودیم که اهل مدیریت برنامه‌ریزی بودیم. ما سه نفر با هم دیگه هم عهد شدیم. ما سرانه صبحونه غذامون نهارشامون 7500 تومان بود ماهی. 7500 تومان ما بقی هم ما سه نفر. ما بقی همه رفقا 15 تومان میدادن. ما بهترین غذا رو می‌خوردیم، اونا بدترین غذا. با وجودی سرانه دنگشون نفری دو برابر ما میشه. چرا؟ چون بچه‌های دیگه، دانشجوهای دیگه، طلبای دیگه همون شب که میشد تصمیم میگرفتن که آقا شام چی بخورن. نتیجه تصمیم در صحنه میشه چی؟ میشد غذای تکراری، بالاترین هزینه، نون بسته‌بندی. چون طبیعتاً سوپری نزدیک دانشگاه ما همه جا مثلا گرونتر فلان از این حرفا، نتیجه کار ما میشد چی؟ بهترین غذا غیر تکراری با بالاترین با پایین‌ترین هزینه. مثال بزنم، ما بقی شب میشه تصمیم گرفتن چی؟ میگه آقا یه کنسرو، یه سوسیس، یه کالباس، یه چیزی، یه تخم مرغی، هر چیزی. همین دمه در دانشگاه نونم که باید بره بسته بخره. ما 21 نفر از بچه‌ها رو ردیف کرده بودیم، هر شب یک نفر میرفت نون می‌خرید برای 21 نفر نون لواش، یعنی 21 می‌خرید تو صف که وای میساد به جای برای خودش بخره، فقط برای 21 نفر. یعنی ما هر 21 روز نوبتمون میشد هر 3 هفته یک بار، پس وقتمون هزینه نمیشد. 21 روز یک بار. به جاش همیشه هم نان تازه داشتیم تو حوزه سلامت، همیشه هم از لحاظ قیمت پایین ترین بود. بچه ها باورشون نمیشد که ما داریم با این، چون میدیدن چه صبحانای ما میخوریم، میدیدن بچه ها ما چه شامایی میخوردیم، میگفتن ما حال این 7500 نیست. ما اکسلی که انشالله ساعت بعد برای شما رو پرده پخش میکنم، همین اکسل رو نمودارشو دقیقا همین نمودار که برای شما پخش میکنم، ما همون سالم هست، همه عددهاش هم واقعیه، همه عددهایی هم که الان تو اکسل هست مال همون موقع است. ما رو برای اونجا بچه ها پرینت گرفتیم زنیم تو برد اون راهرو خوابگم. اینا واقعی هست یا نیست؟ الان مصداق عددش به جای 7515 تومن شاید بشه 75 تومن و 150 تومن، ولی این واقعی نیست. یعنی اصل این اتفاق که اگر شما مدیریت کنید به نسبت دیگران هم میشه غذای سالم تری خرید، هم میشود مثلا فرضاً هزینه رو صرف جویی کرد، هم فلان طور. اصل این اتفاق نشدنیه برادر؟ نه. اصل این اتفاق به شما هست؟ پس شدنیه. پس مثال ها درسته. حالا شما یه نفر فرضاً میگه آقا ما تو شهرمون یهو بگی آقا 7500 مثلا 75 تومن، فرضاً یه نون لواش هم نمیده، خب نه، ما اصلا صحبتمون با عددها نیست، صحبتمون با اصل اتفاقه. بله تو شهر شما شاید با 75 تومن فقط صبحونه بشه بخوری، چون همتون از 30 استان کشور الان آدم اینجا هستین. یکی میگه تو تهران جا 75 تومن اصلا هیچی نمیگه، ما اصلا عددش ملاک نیست برای ما. اصل اقدام توی این شهری هم با 75 تومن شاید بشه صبحونه خورد مثلا، مهم نیست عددش، اصل اتفاق شدنیه. فلذا همه مثال ها واقعیه. آیا ما چون قضا سیستم الان آنالیزاشو همه رو پخش میکنم رو تخته، همه تحلیلاشو میندازیم الان روی ویدیو پروژکشن میندازیم، تحلیلا قشنگ مشخص بود در ماه ما چند کیلو گوشت میخوریم، چقدر مثلا برنج میخوریم، چقدر سیب زمینی میخوریم فلان، همه اینا رو میرفتیم یه جا خرید میکردیم از یه منطقه پایین شهر که واقعا قیمتش نصف فضای عرفی بود، واقعا نصف بود. آقای خب اینا همش میشه مدیریت هزینه.
منطقه پایین شهر مثلا، من منطقه بالا شهرم، خب همین که من الان دارم میرم تا اونجا هم هزینه ماشین هست، هم
آفر دقیقاً. اما نکتهش چیه؟ قیاسه. یعنی چی؟ یعنی یه مقایسه بین دو تا چی. اون دو تا چی چیه؟ دقت کن، شما هر روز اگر به برنامه زندگی کنیم، هر روز از بالا شهری که هستی، شما خودت گفتی من بالا شهرم، هر روز باید جنس گران بخری. اما وقتی آنالیزش رو داشته باشی، تجزیه و تحلیلش رو داشته باشی، میفهمی که باید هر 30 روزی یک بار میری پایین شهر، هر 30 روز یک بار بهت کرایه میخوره. راست میگی، اما این نسبتش با این چقدر میشه؟ میبینی بله معلومه که کرایه میخوره، اما این فرضاً مثال 10,000 تومان بهت کرایه میخوره، اما اینجا داری روزی 10,000 تومان چیز جنس گرون میخری. ببینید ما تو طرف مدیریت نگفتیم یه کاری میشه بکنی بدون هزینه، گفتیم بهره‌وری حد اکثری از امکانات چی؟ حد اقلی یا موجود. یعنی الان باز این معادله غلطه، واقعا غلطه. معلومه که پول کرایه میخوره که بری پایین شهر، اما فرق میکنه هزینش.
معادله درست
حال تورم الان دیگه، معادلات با هم اشکال نداره. دقت کن الان، همین الان با تورم الان جنس بالا شهر با پایین شهر میوه فرق میکنه قیمتش چه نمیکنه؟ خب خیلی خوب، الان سر باغ با بالا شهر با تو میوه فروشی فرق میکنه؟ خب خیلی خوب دیگه، چه رفتی الان پس به تورم داره؟
خب بازم همون پایین شهر بخوای بخوای قیمت های روزانه
الان سوال من اینه تو تورم آقای تورم هست دیگه، بدیهیه که تورم هست. الان بحث ما سر چیه؟ میگیم آقا نه گوش کن برادر من، ما میگیم آقا تورم هست، میشه با تورم بدون برنامه تعامل کرد، میشه با تورم با برنامه تعامل کرد، کدومش منطقی تره؟ بدیهیه. آقا اگر تورم نبود، دقت کن، شما میتونستی با روزی 15,000 تومان مثلا فرزن زندگی کنی، الان که تورم مثلا فرزن 50% با روزی 150 تومان فرزن. خب اما دقت، اگر شما با برنامه زندگی بکنی میتونی 15 تومان، بی برنامه زندگی بکنی تو همین تورم صفر میشه 35,000 تومان، دو مرتبه تو همین تورم 50% بدون برنامه میشه 150 تومان، با برنامه میشه 100 تومان. اصلا رفتی به تورم نداره. بگی آقا همین شرایط موجود، همین ماژیکی که داری با برنامه یه بهره‌وری داره، بدون برنامه یه بهره‌وری دیگه، بدیهیه. پس دقت کن رفقا، تو همه حوزه ها همینه. اگر شما داده و اطلاعات نداشته باشید قابل برنامه‌ریزی نیست. بگو برادر.
شما مؤلفه‌های خودشناسی
به
جایی یادداشت
کردید؟ بله. توی کلاس های ازدواج خانواده خیلی گفتیم. تو اونجا گفتی.
الان مؤلفه‌های 14 بود و اگه اضافه داشته باشیم.
بخششو داریم، بخشش هم باید بری تحقیق کنید. مثلا در حوزه سلامت جسمی من یه اطلاعات کمی دارم. شما اگه بیشتر اطلاعات تخصصی بخواید دادید با اهلش مشورت کنید. چی رو؟ آره خودشناسی رو میتونید فایلش. اگه لطفاً بکنید فایلش دستنویسه. من 6 صفحه آچار به شما میدم، اگه تایپ شم بکنید برای تو گروه میذاریم همم استفاده کنن. چون دست نویسه، من پی دی افش رو بهتون میدم. به بچه های مختلفی دادیم، شاید همینجا سر کلاس ما خیلی ها که میخوان برن خواستگاری، من این فایل رو بهشون دادم، شاید داشته باشید بعضیاتون. ولی دست نویسه تایپش شما داری؟
نه مثلا ما میگیم دفعه همین مؤلفه های خودشناسی، مثال میذاریم موقعیت شناسی.
خب
میگیم الان آقای فلانی بیا از موقعیت شناسی خودت 5 دقیقه صحبت کن، میگیم نمیتونم. مثلا من خودم مثلا نمیتونم. بعد اینکه من بخوام به اون توانایی برسم، حالا توی بحث موقعیت شناسی یا توی بحث
نه موقعیت شناسی گفتیم ظرفیت بیرون ها راجع به خودش نیست.
مثلا حالا ظرفیت شناسی ها.
خب
اون به خاطر اینکه واسه اینکه به اون توانایی برسم چه راهکاری هست؟ چه
ما باید ابعاد خودشناسی رو
بفهمیم. ابعادش رو که بفهمیم متوجه میشی دیگه. به بچه‌ها موقعیت شناسی یعنی چی؟ دقت.
استفاده با امکانات
استفاده گفتم دیگه. آقا موقعیت یعنی چی؟ الان کشور ظرفیت رشته های مختلفش چطوری؟ موقعیت الان خودت رو در این پازلی که هستی باید بدونی. واقعا من نمیدونم طرف میره رشته دانشگاه، من میگه آقا ته رشته، میگه آقا این شغلش اشباه رشته، این شغل ما اشباه شده است. خب بی خود کردیم این رشته. این شما اگر واقعا دنبال بازار کار بودی، یه زمان میگه من واقعا انقدر به این رشته علاقه داشتم که اصلا بازار کارش هم برام مطرح نبود. خب حالا اونم تازه تو صوت اعتبار گفتیم که میتونی تو همون زمینه خاص باشی، ولی بگذاریم. اما آقا اصلا بحث سر این مسائل نیست، بحث سر این که شما الان اومدید بازار کاری که موقعیت این رشته رو در جامعه نمیدونستی، موقعیت دانشگاه رو نمیدونستی، موقعیت تشکل تشکیلاتت رو نمیدونستی. اصلا نمیشه. موقعیت شناسی خیلی واقعا مهمه، خیلی مهمه. حالا بریم گام دوم. پس گام اول شد چی؟ شناخت موجودی ها، خودشناسی. گام دوم تعیین هدفه. تا ساعت چند کلاسی مونه؟ آن تا 11:30ه؟ چی؟ اینجا برای من زدن تا 11:30. تو سین شما چه ساعتی خورده؟ 45.
11:30 بعد زده 11:30
تا 11:45 دوباره. خب آقا دقت کنید، پس این 15 دقیقه رو گوش بدید قشنگ. گام دوم چی آقایون؟ تعیین هدفه. گام دوم تعیین هدفه. حالا دقت کن، اگر کسی برگرده به عقبه زندگیش، دو تا تصویر رو میتونید از زندگیتون ببینید. فرض کنید دو تا زمین فوتبال، برف اومده یه تیکه سفید سفید شده. زمین اول رو نگاه میکنی میبینی جای پا اینطوریه تقریبا، حالا شاید یه کمی هم این ورترم باشه. زمین دوم رو نگاه میکنی میبینی جای پا اینطوریه. شما به تصویر اول که نگاه میکنی میگی یک نفر از اینجا چیکار کرده؟ عبور کرده، رد شده. یعنی چی؟ یعنی یک مقصدی داشته. به این که نگاه میکنی میگی آقا طرف همینجوری دور خودش چرخیده. تهش خیلی بخوام خوشبینانه به این آدم نگاه کنی میگی داشته فکر میکرده، یعنی اینجوری دستشو زده پشت خودش همینجوری داشته راه میرفته مثلا فکر میکرده. اما مقصد بگی. اگر کسی به عقبه زندگیش نگاه کرد دید یک تشتتی توشه. یعنی چی؟ یعنی یک پراکندگی توشه. بدونید آقا تا الان هدف نداشتی، بدون تعارف. یعنی چی؟ میبینی امروز این رشته دانشگاهی، فردا اون رشته، امروز این رشته ورزشی، فردا اون رشته، امروز اینطوری این تشکل، فردا اون تشکل. همین جوری تو هر شاخه نگاه میکنی، امروز این زبان، فردا اون زبان. صدها جا رفته این آدم، صدها مسیر رو رفته. این آدم قطعا هدف نداره، تا الان نداشته، تا الانی که اینجوری زندگی کرده نداشته. الان نگاه میکنی بنده خدا اصلا واقعا آدم به وضعیت زندگی، من بعضی موقع فرما رو مطالعه میکنم اصلا آدم گریهش میگیره. میگم الان واقعا تو، بعد جالبش اینه که میگه حاجی من هدفم دارم. میگم خب هدف چیه؟ بعد میگه هدف، بعد میگم خب الان نسبت این رشته ورزشی با اون هدف چیه؟ مثال بزنم، اگر یکی فرض کنید یه دانشجوی آقا هدفش این باشه که مثلا بازیکن فوتبال بشه، بهترین بازیکن فوتبال جهان بشه، این آدم باید روزی فرضاً 10 ساعت مثلا، خلاصه 10 ساعت فوتبال بازی کنه، 10 ساعت هم تحلیل کنه، یعنی نگاه کنه فوتبال رو. قبوله؟ چرا؟ چون هدفش اینه. اما اگر یه نفر هدفش مثلا میگم شدن استاد دانشگاه باشه، مثلا در رشته شیمی، خب این شاید یک ساعت هم براش فوتبال نگاه کردن اضافه باشه، چون کمکی به هدفش نمیکنه. من الان به بچه‌ها میگم نگاه کن وضعیت زندگیت اینه، فوتبال چه نسبتی داشت با هدفت؟ آقا لباس پوشیدن چه نسبتی داشت با هدفت؟ این میزان خواب چه نسبتی داشت با هدفت؟ طرف رشته ورزشی انتخاب کرده، پارکور. میگم چرا؟ میگم میخوام یار امام زمان بشم. میگم یه دقیقه قبول، آقا بگو ورزش رفتم من کیفم بکنم، اصلا نکته‌ای نداریم، ولی نسبت این هدفه و اون هدفه چیه؟ میگم والا ما تا اونجا که شنیدیم پارکور ورزش فراره، یعنی باید دست یکی در بری، یا باید دست امام زمان در بری، یا یار امام زمان هستی جلوی دشمناش باید در بری. آخه این خب این چه استدلالیه؟ اصلا پارکور نسبتش با مثلا یار امام زمان چیه؟ آقا به خدا اینا جدی دارم میگم، شما میخندید، اینا رو فرمای خودتون نوشته. الان دو دقیقه بعد الان فرما رو می‌نویسیم میام اینجا قرائت می‌کنیم، نکته‌ای نداریم. بله پس چی؟ هر سری خاطره تولید میشه برای سری بعد. آقا دقت کنید، پس چرا میگیم تعیین هدف؟ آقا دقت کن، دقت کن، شما میگی آقا من وضعیت موجودم رو فهمیدم، خودشناسی، من فهمیدم در قم هستم، حالا میخوام یه مسیر رو طی کنم. میگه آجا آقا چقدر طول میکشه؟ کجا باید برم؟ میگم ببین. میگه از کدوم مسیر باید برم؟ میگم ببخشید اولین سوال من اینه که به کجا میخوای بری؟ اگه بخوای بری مشهد باید به سمت شمال شرق کشور حرکت کنی، اگه میخوای بری زیارت شاه چراغ باید به سمت جنوب غرب کشور حرکت کنی، مثلا ربطی به هم نداره. طرف بدونی که سوال کجاش رو حل کنه مسیر برای زندگیش چیده. خیلی عجیبه ها. میگم هدف تو زندگی چیه؟ راجب هدف واقعا گیر میکنه. بعد میگم خب پس سوال، این رشته رو چرا انتخاب کردی؟ چرا رفتی فلانجا خونه گرفتی، چرا شهرتو عوض کردی، چرا اصلا دانشگاه رو این شهر اومدی، هیچ نسبتی بین شهر محل تحصیلش با هدفش نمیتونه توجیه کنه. آیون بزرگواران، هدف اینو یادتون باشه، اون سرقلاب شماست برای حرکت. میخوای بری از کوه بالا، باید اول قلابتو یه جای بزنی، این تناب رو بکشی بری بالا. خواهش میکنم به این مقوله یه ذره فکر بکنید. ساعت بعد یه فرمهایی داریم جدی خیلی توش مشکلات داریم. الان پیشنهاد میکنم بشینید خوب 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 فکر کنید که ساعت بعد اینجا معطل نشید. ببین بچه ها، دو ساعت دارید مهلت، دو سه ساعت فرصت دارید میگیرید. هیچ کارگاهی دو سه ساعت فرصت برای تعیین هدفش نداشت. من دوست دارم کسی اومد اینجا دیگه تو تعیین هدف گیر نکنه.
چند تا هدف داریم که اهداف بلند مدته، که اهداف کوتاه مدت کدومش؟
تو هر کدومش دوست داری بنویس، ما فرماشو بهت میدیم. هر کدومش دوست داری روش فکر کن.
ما هدف مثلا بعد رفت یه هدف دنیاییه. خب اولش بمیری دیگه که چی؟ تو قرار تو بیا مثلا فوت کنی.
استاد اخلاق دنیایی نه،
موفقیت آزاد میشه.
چرا نمیشه؟
تو قراره
ببینی. خب میری. الان یه سوالی دارم. واقعا خداوکیلی این آدمی که این استدلال میاره الان مریض بشه، دندونش درد بگیره، نمیره دکتر؟ چرا داره میره؟ قراره بمیره دیگه، برای چی میره دندون؟ ببین بابا، تا موقعی که انسان بمیره میشه این مسیره رو با کیف و خوشی بره، میشه این مسیره رو با بدی بره. یعنی میشه زج بکشه و بمیره، میشه خوش باشه و بمیره. فرق نمی کنه؟
هر که می کنه تو خود تعیین هدف میان، بعد یه زمانی توی هدف دنیایی داری که بسندش برسی، ولی هدف اخروی توی این جا قرار میگیره.
معلومی که میگیره. پس گفتیم تو 14 با تو معنویات باید هدف گذارش باشی بهش میرسیم. خب قدم سوم، گام سوم که بحث تأثیر زندگی چیه؟ گام سه، پس گام اول شد چی؟ خودشناسی و شناخت موجودی ها. گام دوم شد تعیین هدف. گام سوم شد بررسی و تطبیق مسیر. بررسی و تطبیق مسیر. گام چهارم هم میشه تسیه مسیر. ببین بچه ها، بررسی اول چرا مقدمه بر تسیه؟ کالک دیدید؟ کالک برسی. آره؟ برسی. کالک یه نقشه هاییه که جنسش پوست پیازیه، میندازن رو هم دیگه، یعنی صفحات متعددیه و یه تصویر نهایی نشون میده. یعنی چی؟ یعنی یه صفحه است راه‌های ایران، یه صفحه هست مثلا بلندی ها، پستی و بلندی های ایران، یه صفحه هست دریاچه های ایران. این نقشه ها رو جدا کشیدن روی همدیگه میندازن، نقشه نهایی ایجاد میشه. نقشه چی؟ نهایی. تصویرهای مختلف زندگیمون رو که داریم، هدف رو هم که داریم، وضعیت موجود رو باید بندازی روی این خلاهاش، در میاد تطبیقش هم در میاد. اینا که میگیم بندازیم الان همش رو کارگاهش رو کار میکنیم، ما فقط اینو میخوام بگم بدونید مسیر اینه. آیون اگر این سه چهار تا گزینه رو نداشته باشیم، کسی واقعا نمیتونه اقدام جدیدی انجام بده. به خدا بچه‌ها، میشد سرتون رو کلا بذارم همینجا همین الان بشینیم و همدیگه برنامه‌ریزی بکنیم، ولی اینا به دردتون نمیخوره، چون امروز این برنامه رو میریزی 4 روز دیگه دوباره به بنبست فکری میرسی. با صراحت دارم عرض میکنم. خیر ان شاء الله، بریم آماده شیم برای نماز ان شاء الله. موفق باشی. صلوات ختم.